أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسخطات خیار حیوان تصرف، بحث در مسخطیت تصرف هم در سه جهت. یکی اینکه تصویر صورت مسئله و تحلیل صورت مسئله که تصرف یعنی چه، کدوم تصرف مسخط است و اونچه که مستفاد از این نص است، آیا تصرف است، رضاست چیست، که این بحثش در تلیه امر گذشت. دوم، مستفاد از روایات مسئله است که به چه دلیل تصرف مسخط است، روایاتی که مربوط به مسخطیت تصرف بود خونده شد. چهار احتمال در کلمات فقها بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه که مجمعین اونا رو مطرح کرد. در بین محتملات چهارگانه احتمال اول و دوم را تضعیف کردن، احتمال چهارم را هم بی ضعف ندانستند و احتمال سوم را تقویت کردند و پذیرفتند و فرمایش بسیاری از فقهای متقدم و میانی را ذکر کردند به عنوان تأیید. لکن در همین جهت ثانیه روشن شد که یه احتمال پنجمی هم هست که مرحوم آخوند مطرح کرده، مرحوم آینایی مطرح کرده، شیخ و استاد همون رو پذیرفتن و اون به حسب ظاهر و به نظر ارجح می آید. نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد بود اونها ارائه شد و این احتمال تقویت شد. جهت ثالث جمع‌بندی روایات. قبل از ورودی در جهت ثالثه که جمع‌بندی روایات متعارض است، این نکته ملحوظ باشد که در فرمایشات مرحوم شیخ رضا محور قرار گرفته، منتها رضای نوعی، نه رضای شخصی. تصرفی که کاشف از رضای نوعی باشه یا نوعاً کاشف از رضا باشه، به تعبیر دیگر این تصرف مسخط خیار حیوان است ولو نسبت به این شخص کشف رضا نکرده باشه. اصرار مرحوم شیخ به تقویت احتمال سوم این است که رضا که حالت نفسانی است سهم تعیین کننده دارد. در احتمال چهار پنجم که مقدار مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و همسار بزرگان بود، رضا که در حدیث صحیح علی بن رعاب آمده سهم تعیین کننده دارد، منتها رضا سه مرتبه دارد: رضای قلبی و رضا راضی شدن لسانی که بگوید رضیت و و رضای ابدی. رضای ابدی یعنی کار مصداق رضا باشد، حالت نفسانی ولو دخیل نیست، ولو حاصل نیست. جامع بین این مراتب سگانه باعث سقوط است. اگر ما قلبا رضایت داشته باشیم یا بگوییم رضیتو، یا کاری انجام میدیم که مصداق عملی رضاست ولو کاشف از اون حالت نفسانی نباشد، این کافی است. اگه کسی گوسفندی رو خریده، این گوسفند رو ذبح کرده، مهمانی داده، منتها همه در حال غفلت و فراموشی بود، نمیشه گفت به اینکه خیار حیوانش ثابت نشده، چون این عمل به جوهرهی این شأنیت را دارد که کاشف از رضا باشد. پس کاشفیت دخیل نیست. یه بحث از ما بگیم کاشف باید بالفعل باید کاشف باشه از رضای شخصی که احتمال چهارم بود و رد شد. یه وقتی میگیم بالفعل باید کاشف باشه از رضای نوعی که اصرار مرحوم شیخ است، اینم مردوده. یه وقتی میگیم شأنیت کشف داشته باشد برو بالفعل کاشف نباشد. فرق احتمال پنجمی که مرحوم آخوند ارائه کردن با احتمال سومی که مرحوم شیخ روش تکیه میکنه این است که مرحوم شیخ فرمود که این تصرف باید بالفعل کاشف از رضا باشه، منتها رضای نوعی. این بزرگوارا میفرمان خیر، لازم نیست بالفعل کاشف باشه، همین که جوهره این کار شأنیت کشف داشته باشه کافی است. هذا تمام الكلام فی الجهت الثانیه. اما در جهت ثالثه که جمع‌بندی روایت است، تا کنون روایاتی که خونده شد دلالت میکرد بر اینکه احداث حدث زارش رزمنه اینا مسقط خیال ایمان، اما دو طایفه از نصوص دلالت میکند بر اینکه رضا معیار است. تصرف و احداث حدث و امثال ذالک اصلا مطرح است، عمده رضاست. این یکی. طایفه ثانیه که معارض است دلالت میکند بر اینکه تصرف احداث حدث مسقط نیست. خب ما روایاتی که تاکنون خوندیم پیامش این بود که احداث حدث رضایت است و مسقط خیال. الان یه طایفه روایت دلالت دارد اینکه محور اصلی رضاست، خواه تصرف باشد خواه تصرف نباشد. طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه تصرف مسقط نیست. این دو طایفه از نصوص چه با روایات گذشته معارضن رای حل چیست؟ یه معارض سومی داریم که ظاهرا طرحش امروز مردود است، اما حالا این دو روایتی که دو طایفه که معارض مسئله به گوشی از این رو مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه مطرح کرد. طایفه اولا روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 صفحه 15 یعنی باب 5 از ابواب خیار حدیث 4 این نقل و اون عبارتی است از نقلی که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی اسحاق عن الحسن ابن ابی الحسن الفارسی عن عبدالله ابن الحسن ابن زید ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جعفر ابن محمد علیه السلام که نقدی در این سند اعمال نکرد که اشکال داشته باشه. خب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه چه فرمود؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رجل اشترا عبدا به شرط 3 ایام. کسی بنده ای رو خرید با شرط، شرط در این موارد هم خیار است، خیار 3 روز، نه یعنی یه شرط جدیدی که میشه شرط الخیار یا خیار و شرط، این نیست. به شرطین همون به خیارین که اصلا در نصوص گاهی از امام سلام الله علیه سوال میکرده ما شرط فی الحیوان؟ قال 3 ایام. حیوان هم طبق این روایات هم از ناطق و ساحل و صامت و امثال ذالک است. خب فی رجل اشترا عبدا به شرط 3 ایام فمات العبد فی الشرط، این عبد این حیوان ناطق در ظرف این 3 روز مرد. چون در ظرف 3 روز مشتری خیار داشت، تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است، خسارتشو باید بایه بپردازه. در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطرح شد که این حیوان ناطق خریده شد. اون روزی که متاسفانه نظام برده‌داری رایج بود که اسلام در صدد حذف او بود، اون تا به تدریج وارد شد. این کامبی این حیوان ناطق در ظرف 3 روز مرد. تلف در زمان خیار را غیر ذل خیار باید خسارت بده. مشتری گفته بود این در زمان خیار تلف شده و تو باید خسارت بپردازی. مایه هم گفت من فروختم تو راضی شدی. حالا در محضر پیغمبر این مسئله یا این دستگاه قضایی مطرح شد. فی رجل اشترا عبدا به شرط ثلاثة ایام فما تلعبد فی الشرط قال علیه السلام یستحلف بالله ما رضیه ثم هو بریء من الزمان. فرمود به این که خب محکمه است که شاهدی ندارد، سوگند یاد کند بگوید من راضی نبودم، چون اگر راضی بود خیار ساقط می شود، این طرف در زمان خیار نیست، ملک تلق مشتری است و مال او طلب شد. ولی اگر راضی نشده بود این سه روز ظرف خیار است، این طرف در زمان خیار است، خسارتشون من لا خیار الله باید بپردازه، باید باشه. این حکم قضایی. کیفیت معارضه این است که حضرت دیگه استفسال نکرده که آیا در این سه روز این قبل از مرگ این عبد تصرف کرده نکرده، احدث احدث هم بود نبود، اصلا در اون فضا هیچ سخنی نگفت، تمام محور را رضا قرار داد. این که در اصول ملاحظه فرمودی ترک استفسار، ترک استفسار، این ترک استفسار تو جواب امام است. یه مقدمه لازم است که سؤال سائل یا فضای قضیه باید مطلق باشه، این یک. و امام در فضای مطلق تفصیلی بین شعب و شقوق ندهد. دو، اینجاست که میگویند ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العمومه فی المقام. خب این قاعده معروف اصولی که اگر ما بخواهیم اطلاق بگیریم از کار امام، جوری اطلاق میگیریم که از مقال امام همون اطلاق رو میگیریم، پس فضای قضیه باید مطلق باشه. اگر سائل سوالی کرده سوالش مطلق، کاری به عرض حضرت رسوندن این کار مطلق، یک، و معصوم تفصیلی بین اینها نداد، دو، در چنین فضایی یه فتوای صادر کرد، سه، ما به اطلاق این فتوا تمسک بکنیم، چهار، ترک الاستفسار یعنی فضا فضای مطلق است، یک، امام تفصیل نداد، دو، در چنین فضایی فتوای مطلق داد، سه، این اطلاق برای ما حجت چهار. ترک الاستفساله فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العمومه فی المقام. این قاعده اصولی است. اینجا برابر همین قاعده گفتن به این که اون چی که به عرض حضرت رسوندن این است که این عبد در این اثنای سه روز مرد. خب این فضا فضای مطلق است، آیا اهم از این که کاری کرده باشه نکرده باشه، مشتری احدث حدثن یا نه، از او خدمتی گرفته باشه یا نه، این مطلق. پس فضا فضای مطلق. و معصوم سلام الله علیه تفصیل نداد که آیا این مشتری در ظرف این سه روز از او کار کشیده یا نه، به او خدمتی اجرا کرده یا نه، بدون استفسار فتوا داد که معیار رضاست. پس معلوم شد تمام محور رضاست. خب اگر تمام محور رضاست با این روایاتی که ما خوندیم احدث حدثن هم هنگ نیست، این روایت میگه تمام محور رضاست، اون روایات میگه به این که احدث حدثن، این شما آره نیست. چرا؟ بله بسیار خوب. ما اگر کاشفی داشتیم به نام احداث رضا، تمام اون حرفای احدث رزن اون احداث چی باشه و تصرف چی باشه و حتی آیا نظر و امثال ذالک معیار است یا نه و اینا رخت برمیمنده. اگر چنون چه اینها را قید کرده معلوم شد دخیل دیتون شرط کرده، هموت في عين أحدثه، مفهومش إنك في لم يهدث. اگر چنون چه اونجا اونم فرمود دیگر، چون محفوظ به قرین است، ما یسله للقرین یاد دور همراهی میکنه، و اون فعل احدثه. این جمله شرطی هم مفهوم دارد، و فعل لم یحدث. اگر چنون چه احدث اینه، بعد خود سائل سوال کرده که احداث حدث چگونه است، همود مثل ان قبله او لامسه او نظره، همه اینها محور بود دیگر. باید بگیم همه اینها لغوه، هیچ داخل نیست. نه، اول کلام دیگه اگر بپذیریم یعنی همه اونها لغو است. نه، همه اونها لغو است، یعنی این سوال کردن لغو، جواب کردن لغو. حضرت فرمود من گفتم دیگر. و بعد از حضرت سوال بکنه که احداث حدث چیه، حضرت فرمود کن قبل او نظر او لامس، این حرفا برای چیه؟ برابر این روایت همه عنصر محوری رضاست، و احداث حدث بیکار است. برابر اون سوال و جواب و شرط و جزا و اصراری که داره، معلوم میشه که احداث بلا سهمی دارد دیگر. رضا علت است، اما رضای منکشف از راه خاص، نه هر رضایی. خب این مشب، اما علت محض نیست، چون علت محفوف به ما یصلح للقرینه است. اینجا یه وقت هست ممکن لا تأکل الرمان بانه و حامز، اون وقت در همون جا هم اگه سوال بکنه که مل هموزه الهموزتو مازا الرمانو ما هازا مازا، حضرت جواب خاص پیش در باره هموزت بده، چه در باره رمان بده، معلوم بشه هموزت خاصه میاره دیگه. اگر چنون چه فرما لا تاکل رمان لعنه و حامز میشه علت. اما در همون فضا اگه کسی از امام سوال بکنه الهموزتو ماهیه الرمانو ما هوه، حضرت خصوصیت اینه بگه، خصوصیت اونه بگه، معلوم میشه دخیل دیگه. نه، منظور اینه که این طرف فی ثمر الخیار از سخن تصرف نیست. اگر این ثلاثه ایام تلف شده باشه، این ثلاثه ایام زمان خیار است، و در زمان خیار اگر حیوان تلف شده ممن لا خیار له، مسقط این خیار آیا احداث حدث است، آیا رضاست، آیا احداث کاشف از رضاست، آیا تمام العنصر رضاست و هی احداثی سهمی نداره؟ اینا محور سوال ده، تعارضه. نه، منظور اینه که تلف رو با غیر تلف که تطبیق نمی کنن که، این تلف شده. الان بحث در این است که در ظرف خیار تلف شده یا نه، این تلف فعلا محل بحث نیست. خب تلف شده دیگه، آیا این ظرف ظرف خیار است یا نه؟ چی این ظرف رو از ظرفیت خیار می اندازه؟ مسقط. مسقط تصرف است یا رضاست یا با هم؟ در اینجا حضرت فرمود تمام محور رضاست. گوش ندادی؟ یعنی گوش ندادی. بنده خوب خدا، الف این اب تلف شد، دو در تلف اون معرفی نداری، این ظرف ظرف خیار است یا نه، سه اگر ظرف خیار نیست مسقط دارد، چهار مسقط احداث است، رضاست، با هم است، بی هم است، پنج اون چی که ما قبلا خوندیم احداث کاشف رضا بود، اون چی این روایت میگوید رضای محض است، فتحقق التعارض. خب اگر چون چه این تعارض مستقر است، راه حل میخواد. راه حلش این است که شما چرا محکمه قضا رو با فتوا مخلوط کردی؟ ما الان فقیهانه بحث میکنیم، نه قاضیانه. فقیهانه بحثمون همین بود که گفتیم شما تو این فضا مشکلی داری؟ اون بحث فقهی که یک فقیه متعرض است این است که خیار حیوان 3 روزه، صاحب حیوان خیار دارد یا مشتری خیار دارد، و مسقط خیارم شرط سقوط است و اسقاط است و تصرف است و مضی ثلاثه ایام. این فقه. حالا تو بحث قضا اگر اون شخص متهم بود، ما که از خصوصیت قضای او با خبر نیستیم، چگونه شما می توانید بحث قضای قاضی را با فتوای فقیه معارض قرار بدید؟ ائمه فرمودند به اینکه خیال تصرف کاشف از رضا باشه بر اون نوعا مثلا یا مصداق رضا باشه، این مسقط خیاره. حالا اونجا متهم بود، باید سوگند یاد کند که راضی نبود. خود همه خصوصیات قضا را حضرت در اینجا ذکر کرده تا شما به اطلاق این تمسک بکنید یا به ترک استفسار تمسک بکنید. این متهمی بود، اون هم در این گونه از موارد اون مدعی است، باید مدعی سوگند یاد کند یا بیانه بیاره. شما بگید چون بیانه مقدورش نبود، یمین یمین مردوده است یا یمین مستقل است، اینا رو کجا اثبات کردیم؟ پس این بحثش بذارید دو باب قضا. روایت دیگری که معارضه به این مسئله است همان است که در باب 13 حدیث 1. بله، اما ما از مسند قضا که حکم، چون حکم قضا اگر اینجا باشه یمین هست، اونجا باشه بیان است، اینجا اون متهم است یا متهم نیست، و خصوصیت مقضا رو ما نمیدونیم که چگونه چجور شده است که حضرت در اونجا از تصرف یا سخنی نگفت دیدن یا ورده، فقط رضا رو قرار داده. نه، منظور اینه که ما از کیفیت حوزه قضای او با خبر نیستیم که او در صدر بیان همه خصوصیات بود یا نبود، یا احراز کرده که تصرف نکرده یا تصرفی کرده کاشف از رضا بود. ما چه میدونیم؟ اصلا ما تحفظ نکردیم. اگه تو باب قضا رسیدیم در باب اونجا بحث میکنیم. اگر ما خودمون قاضی باشیم و محکم تمام حرفها رو گفته باشه، بله میتوانیم بگویم که ظاهر حرفش اینه. اما وقتی که از فضای قضا بیخبریم، چگونه میتوانیم او رو معارض این قرار بدیم؟ این نقد در دست ماست که تصرف کاشف از رضا ولو کشف نوعی کافی است، احداث حدث لازم، اما اونجا اصلا خبر نداریم جریان چیه و دور به معارض قرار بدیم. روایت دیگری که معارض مسئله است، روایت اول باب 13 از ابواب خیال. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عمن ذکره، از این جهت مرسل است. بعد از این نقیصه ارسال عن ابی المغرا، این ابی المغرا همون حمید ابن مسناس که در بارهو میگن ثقتون ثقتون موثقه، دوبار هم میگن ثقه است. اسم شریفش حمید است، کنیش ابو المغراس، این معتبره. اما نقیصه ای که قبل اوست با وسیله ارسال با جبران بشه، حالا این مشکل سندی. امن ذکره ان ابو المغرا ان الحلبی، از این بعدش خوبه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشتراشاتن فامسكها ثلاثه ايام ثم ردها. یک کسی گوسفندی رو خرید، 3 روز نگه داشت که ظرف خیار او بود، بعد برگردون. خب وجود مبارک حضرت فرمود ان کان فی تلک الثلاثه الايام یشرب لبنها رد معها ثلاثه امداد و ان لم یکن لها لبنون فلیس علیه شی. خب پیام این روایت چیه؟ پیام این روایت اینه که کسی گوسفندی رو خرید، بعد از 3 روز برگردوند، حکمش چیه؟ حضرت فرمود اگر در ظرف این 3 روز از شیر این گوسفند استفاده کرد، 3/4 شیر رو باید برگردونه. اگر در ظرف این 3 روز از شیر گوسفند استفاده نکرد، چیزی بر اون نیست. خب این دلالت دارد بر اینکه تصرف مسقط نیست، فقط باید عوضش بده، چون تصرف کرد دیگه، احتراب کرده، شیرش دوشونده، دوشونده. اگر شیرش دوشیده و استفاده کرده، این تصرف دیگه، این تصرف مسقط نیست، حق ردش محفوظ است. حالا که رد کرده، این سه چهارک شیر رو باید برگردونه. صدر و ساقه این حدیث با همه اون که ما گفتیم مخالف، برای اینکه اولا چرا بعد از 3 روز برگردونده و رد جایزه؟ این باید در 3 ایام برگردونه، 3 ایام نگه داشته بعد برگردون. همین که پایان روز سوم، حالا اگه تلفیقی شدیم، تلفیقی، اگر تلفیقی نشدیم همون بساطت، پایان 3 روز که تموم شد دیگه حق رد نداره. خب چرا بعد از 3 ایام برگردون؟ این یک. و ثانیا در ظرف 3 ایام ملک تلق او، مگر این شیر مال او نیست؟ اگر شیر مال او بود، یا حق یا حق رد نداره، یا اگر حق رد دارد مال خودش دوشیده. ایش این نماعات در زبان این مشتری مال کیه؟ مال همین شخص دیگه. اینکه حیوان رو در ظرف 3 روز خرید، این شیرهای 3 روزه مال همین صاحب گوسفند دیگه، این مال خودش دوشیده خورده، باید عوض بده. پس 2 تا مشکل تو این حدیث هست. یکی این که چرا رد بعد از انقضای سلسله ایام است. دوم این که زمان 3 روز 3 شارک معنی بچه ندارد، مال خودش دوشید خورده. رابعا یا سالسن، چرا 3 شارک؟ به اندازه که دوشیده باید بده. بنابراین این حدیثی که نه اولش، نه وسطش، نه آخرش برای ما قابل هضم نیست، این چگونه میتواند معارض اون روایاتی باشد که سندن سهی از دلالتن تا؟ جهت ثالثه درباره کیفیت احداث حدث است که علاهده به عنوان معارض است و جداگانه باید بخواست خدا بحث میشه. حالا چون روزهای چهارشنبه معمولا یه حدیث نورانی میخونیم، امروز اون کتاب نورانی فعلا پیش ما نیست، تا از کلمات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بخونیم، یه جمله از صحیفه سجاده بخونیم. این صحیفه جمله نورانی، گرچه صحیفه سجاده رو شما آیون، یعنی همه ما حداقل سالی یک دو بار مطالعه، یعنی مطالعه نخوندن، حداقل سالی یک دو بار مدیر رو مطالعه بکنیم. این در کنار قرآن نهج البلاغه کتاب سوم ماست دیگه. مطالعه ها، مطالعه یعنی غیر از خوندن. معنوس بودن با این کتاب مثل هم تازه قرآن میخوره، حالا یا این داره میخوره، این برای عرایی ها خوندش مطالعه است. تو همین میبینید تعبیراتی که در این کتاب نورانی هست چه عظمتی است. در همین خطبه دعای اول صحیفه سجادیه وقتی عظمت اهل بیت ذکر میشه و جریان انسانیت انسان ذکر میشه، ببینید یه وقت انسان میخواد انسان رو معرفی کنه، انسان و ما. خب از این سوال بکنیم، میگه حیوان ناطق. از وجود مبارک امام سجاد سوال بکنید، انسان رو میگن حیان حنید، یه زندگی که شاکر است در برابر خدا. اگر کسی حمید نباشد انسان. تو همین خطبه اول که حمد رو و عظمت حمد رو ذکر میکند، میفرماد به این که اوائل خطبه است که لو حبسن عبادهی معرفت حمدهی الا ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره. اگر ذات اقدس حمد را لازم نکرده بود، دستور حمد، راهنمایی حمد را نداده بود، شرایط حمل را نگفته بود، کیفیت تحمید را نگفته بود، مردم لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه ولو کان کذالک، اگر مردم نعمت خدا را بهره برداری کنند و شاکر نباشند، لخرجوا من حدود الانسانیت الی حد البهیمی. این اولاک کالانعام سه تا راه داره دیگه. یا انسان با چشم برزخی پیدا کنه نظیر حارست مالک دیگران باطن افراز ببینه، نظیر اون که وجود مبارک امام چهارم و پنجم، یعنی هم امام سجاد این کاری کرده، هم امام باهر سلام الله علیه هم این کاری کرده، در سرزمین عرفات نشون داده که قل الحجیج کسر الحجیج او بالعکس. این دو بزرگوار در محضر این دو امام، این دو شاگرد دیدن صحنه عرفات پر حیوانات. اونی که امام زمانش تنها میذاره اینه دیگه، اونی که حجت خدا رو تنها میذاره برو صحنه عرفات هم بره این. فرمود اینا رو شما میبینید نخیر. قل الحجیج و کسر الزجیج، نه کسر الزجیج، کسر الحجیج و قل الحجیج، خیر حاجی که همه میگه نبین. یا انسان باید اونجور باشه، یا گوش بده ببینه این ائمه چی میگه، یا درست صبر بکنه با هم میرن میبرن کی حیوانه کی انسان. سه تا راه داره. فرمود اگر کسی حمید نباشد، لخرجوا من حدود الانسانیت الی حد البهیمیت فکانوا کما وصف فی محکم کتابه ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیل. تعبیرات دیگری که درباره عظمت اهل بیت هست در همین جمله است، در همین دعای اول است. عظمت خودشون رو ذکر میکنن، فرمود که والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق و اجرى علينا طيبات الرزق و جعل لنا الفضيله بالملكه على جميع الخلق فكل خليقته منقاده لنا. از عرش تا فرش، این میشه مقام امام. کل خلقتی یعنی کل خلقتی دی موجبه کلی است، تمام مخلوقات عالم منقادن به ما قائدی. چجور تمام حقایق تو قرآن کریم هست، به قرآن کریم از عربی مبین تا لعلی حکیم قرآن است، انسان کاملا همین طور دید. فرمود فکل خلیقتهی منقادتون بنا، کل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سایره الی طاعتنا بعزته. حالا بیانات دیگه هست، اما اون چه که مربوط به این قسمت از نصایح است که همه ما مبتلاییم اینه که ما یه آتشی در دنیا هست که این کارش سوزوندن و از بین بردنه، ولی یه نفعی داره که خب حرارت میده، غذا رو تأمین میکنه یک، و در بیابونه ها چراغ بیابونگرده هست. قبل از اینکه شمع اختراع بشه چراغ شبانه همین شعله هیزم بود دیگه، بعدها شمع شد، بعدها فانوس شد، بعد چراغ موشی شد، بعد فانوس شد، بعد لامپا شد، بعد این برق. چراغ بشر اولی همین شعله ایزون بود دیگه. پس آتش در این حال که کارش سوخت و سوزه است برکاتی هم داره، اما گناه که باعث ورود در جهنم است، جهنم آتشش یه دونه برکت هم نداره. این تعبیر خیلی تعبیر لطیف است. فما جهنم که آتش داره، اینا شعله فراوونه اما جاشون رو نمیبینن، تو تاریکی دارن میسوزن. ها خب یه وقتی آدم بدون کجا و کجاست، باز سوختنش با یه مقدار رفاه نسبی همراهه. فرمود تمام شعله های جهنم همش سوخت و سوزه، هیچ نوری نداره. این تعبیر را لازم فرمود. در دعای سی و دوم است که بعد از فراغ از نماز شب حضرت این میکنند، هر شب بعد از نماز شب این دعا رو میکنند. دعای سی و دوم عرض کرد اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من اساکه و توعدت بها علی من صدف عن رضاکه و من نار نورها ظلمه. من خدایا به تو پناه میبرم از آتشی که روشنایی او تاریکیه. الان اینا که مبتلا هستند به مواد مخدر اعاذنا الله من شرورهم، این لذت او سمه، این لذتش که لذت صادقه نیست. یه وقتی تشنه یه لیوان آب گوارا میخوره این لذت، گرسنه یه غذای رو میخوره این لذت، اما این معتاد مواد این لذتی که دارد، این لذت چون لذت کاذب است نیش صادق است. دیگه ممکن نیست یه چیزی خودش هم کاذب باشه ضدش هم کاذب باشه، این که ممکن نیست. اگر لذت اعتیاد کاذب است پس دردش صادقه دیگه. اگر سود اعتیاد کاذب است ضرر صادق دیگه. پس این هم ضرر صادق داره هم درد فعلی و آینده. حضرت فرمود آتش جهنم نارش نار است، نورش هم نار، روشنی نداره دیگه. با اینکه شعلش زفیر است، تکاد و وقتی کل و ازار رأت هم به مکان بعید، از دور شعله جهنم پیداست. خب پس این نار یک سم 100% است، نه اینکه یه قدرش نفس یه قدرش ضرر. این چنین نیست که اگر کسی خدای ناکرده گرفتار مواد مخدر شد یه قدرش نفع باشد یه قدرش ضرر، چون اون نیروی تشخیص رو از او گرفتن این همخوری را نفع و لذت تلقی میکند. تلقی او تلقی کاذب است دیگر. عرض کرد خدایا من پناه میبرم به تو از آتشی که نورها ظلمت، یعنی تمام این شعله سر تا پا زیانبار است. اعوذ اون تو دنیا البته. اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من اساکه و توعدت بها علی من صدف عن رضاکه و من نار نورها ظلمه و حینها علیم و بعیدها قریب و من نار یأکل بعضها بعض و یسول بعضها علی بعض. همونطوری که قرآن یفسر بعضه بعضا، احادیث هم همینطوره، ادعیه هم همینطوره، روایات هم همینطوره. این از لطائف فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است تو جلد 27 یا 28 جواهر. وقتی فرمایشات ائمه نقل می‌کنه، یکی مثلا از امام پنجم، یکی از امام نهم، می‌فرماد اینا یه گرچه کلام ها متعدد است ولی از یک متکلم است، اینا یک نورن و کلام و بعضهم یفسر کلام آخری و کلام هم یفسر بعضه و بعضه. این از لطیف‌ترین تعبیرات مرحوم صاحب جواهر است. تو جلد 27 28. خب روایات اینطوره، ادعیه اینطوره، آیات همینطوره. در نهج البلاغه آمده است به این که خدایا ما به تو پناه بریم یا تو تبهکاران رو وارد جهنم بکنی. دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در اینجا نیست. این دار لیس فیها رحمه سوال برانگیزه. خب این روشنی شعله جهنم که رحمت است، جاشو ببین آدم دیگه. شما که فرموده هیچ رحمتی در اونجا نیست، اون با بیان نورانی امام سجاد هر میشه خیر، روشنی ندارد او، نورها ظلمه. وقتی این نورها ظلمه صحیفه سجادیه کنار نهج البلاغه قرار گرفت، منوش دار لیس فیها رحمه که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.